یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. هفته گذشته تهران برای نخستین بار میزبان همایش نخبگان افغانستانی بود. ما امروز در این برنامه نگاهی داریم به این همایش کم نظیر، نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران که در روزهای 27 و 28 ماه دلو سال روان برگزار شد و توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این رویداد به همت سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی زیر نظر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برای نخستین بار میزبان ده ها نخبه افغانستانی بود. این همایش دو روزه جمعی متشکل از استادان دانشگاه، متخصصان، مخترعان، اقتصاددانان، کارآفرینان، پژوهشگران، شاعران و نویسندگان افغانستانی را در پارک فناوری پردیس تهران گرد هم آورد. از سوی دیگر فعالان حوزه دانشبنیان ایران نیز به عنوان میزبان همراه نخبگان حضور داشتند تا بستری برای همافزایی و همکاری‌های مشترک علمی، فناورانه و فرهنگی فراهم شود. حاضران در این همایش صرفاً محدود به فعالان و نخبگان علمی دو کشور ایران و افغانستان نبود، بلکه تعدادی از مقام‌های سیاسی و فرهنگی دو کشور نیز در این گردهمایی بزرگ شرکت داشتند. از معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور ایران گرفته تا دبیر اول سفارت افغانستان در تهران، همکاری نزدیک این دو بخش یعنی نخبگان علمی و مقامات رسمی نشان است اراده جدی ایران افغانستان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی میان دو ملت دارد. هدف از برگزاری این همایش بررسی فرصت‌های همکاری و تبادل دانش میان متخصصان و کارآفرینان افغانستانی و ایرانی عنوان شده بود. دکتر حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور ایران، در مراسم افتتاحیه با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان گفت: بیاییم از مرزها حرف نزنیم. مرز خطوطی است بر نقشه ها، اما آنچه ما را به هم پیوند می دهد تاریخ و فرهنگی چند هزار سال است که در روح و جان من حک شده. از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد، ما هم سرنوشتیم، هم زبان و هم فکر. و با طرح این پرسش که از کجا باید آغاز کرد، مرزها، تاریخ یا زبانی که هیچ حد و مرزی نمی شناسد افسود، ذهنهای نخبگان را نمی شود در هیچ حصاری محدود کرد. آینده‌ای که پیش روی ماست دیگر ایران و افغانستان را جدا از هم نمی بیند. ما فرزندان فردوسی، بیدل و مولانا هستیم. شما به ایران آمدید، اما نه به چشم غریبه، بلکه به عنوان بخشی از هویت ما. خیابانها، دانشگاه‌ها و جامعه ما از حضور شما رنگ تازه‌ای گرفته است و این فقط مهمان نوازی نیست، بلکه هم سرنوشتی است. آقای افشین با یادآوری فرمان چندی پیش رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر این که هیچ کودک افغانستانی نباید از تحصیل محروم بماند تاکید کرد که این تصمیم نه از روی ترحم بلکه از روی شناخت عمیق بوده است. آینده ایران بدون آینده افغانستان معنا ندارد. شرکت‌های دانشبنیان افغانستانی می توانند در ایران ثبت شده و سرمایه جذب کنند. امروز نخبگان افغانستان دیگر مهاجر نیستند، بلکه بخشی از زیست بوم فناوری ایران محسوب می شوند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، هم بر اهمیت همدلی میان دو ملت تاکید کرد و گفت: ایران خانه شماست و شما نخبگان افغانستانی شانه به شانه ما در مسیر توسعه و سازندگی گام بر می‌دارید. دکتر سید عبدالقیوم سجادی، استاد دانشگاه و از شخصیت‌های فرهیخته افغانستان، در سخنان خود به عصر علم و فناوری امروز در جهان اشاره کرد و افزود قدرت نرم کلید موفقیت در حکمرانی و روابط بین الملل است. دانش و اراده ملی دو مؤلفه اصلی این قدرت هستند. اگرچه افغانستان به دلیل جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های طولانی نتوانسته است تمام ظرفیت‌های انسانی خود استفاده کند، اما اکنون با پرورش نسل جدیدی از نخبگان می‌توان به آینده امیدوار بود. آقای سجادی همچنین تصریح کرد که بسیاری از مردم ایران هنوز تصویر درستی از توانایی‌های واقعی مهاجرین افغانستانی ندارند و آنها را فقط با عنوان نیروی کار کم مهارت در صنایع تلقی می‌کنند، در حالی که نخبگان افغانستانی اندیشه و نوآوری ارزشمندی برای عرضه دارند. او خواستار ارتقای شناخت متقابل و شکستن قالب‌های ذهنی نادرست شد. دکتر احمد شاه فرهد، فوق تخصص کودکان و پژوهشگر افغانستانی که سالهاست در ایران ساکن می باشد، هم در این همایش ضمن ایراد سخنانی پیشنهاد داد تا با تشکیل کارگروهی مشترک در حوزه پزشکی بتوان از پتانسیل عظیم پزشکان و متخصصان افغانستانی مقیم ایران استفاده کرد. او گفت ما برای ایجاد مشکل به ایران نیامده ایم، بلکه هدفمان بهبود خدمات پزشکی و پیشبرد سطح علمی و درمانی در هر دو کشور است. دکتر احمد شاه فرهد در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار ما گفت
بی جمع خیلی خوبی بود، بار اولین بار بود نخبه افغانستانی دور هم جمع شدن، هم جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که نخبه افغانستانی توانمندیای داره، میتونه جمهوری اسلامی ایران از این توانمندی برای پیشرفت علم و فناوری استفاده بکنه. هم میشه که رابطه بشه بین در واقع نخبه افغانستانی و نخبه ایرانی که برای اندی افغانستان خیلی مفید خواهد بود. درسته جمهوری اسلامی ایران خیلی زحمت کشیده تا 40 سال پناهندار نگاه داشته، از این زیاده را متقبل شده، ولی خب نخبه افغانستانی هم برای جامعه اکثر کارهای را انجام داده در حد توانشون. ما امیدواریم که رسانه این منعکس بکنه و به جامعه ایران بگه که همچون نیروهای هم هست که برای جامعه ایران مفید بوده و در پیشرفت و در علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران نقش داشته. دو تا کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران دوستان سرپای خود وایستن. مشکل ما داریم الان از نظر ممکن اقتصادی باشد، ممکن از نظر فناوری باشه، ولی خب ما چون سرپای خود وایستاده، ما چون میخوایم جلو بریم با توانمندی خود، آینده رو ما خیلی خوب میبینم. من فکر کنم که ایران تا دو دهه بعد یکی از قطبای علم و تکنولوژی نه تنها منطقه بلکه دنیا خواهد بود.
بر اساس اعلام مسئولان برگزار کننده در این همایش دو روزه 114 نخبه افغانستانی حضور داشتند که در رشته های مختلفی مانند پزشکی، کارآفرینی، ادبیات و قرآن پژوهی فعالیت دارند. در این همایش دو روزه در مجموع 15 نفر از این نخبگان به صورت تخصصی به ارائه ایده ها، آثار و دستاوردهای خود پرداختند و سطحی از تبادل علمی و فرهنگی را به نمایش گذاشتند که پیش از این کمتر دیده شده بود. همچنین شرکت کنندگان از پارک فناوری پردیس بازدید کردند، جایی که نوآوری و خلاقیت در زمینه‌های مختلف فناوری به وضوح مشهود بود. این پارک به عنوان بزرگترین مرکز فناوری در منطقه غرب آسیا به عنوان نقطه عطفی برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا شناخته می‌شود. در حاشیه این همایش همچنین کارگاه‌های آموزشی و پنل‌های تخصصی برگزار شد که به نخبگان افغانستانی کمک کرد تا با آخرین دستاوردها و روندهای بازار ایران آشنا شوند. دوستان، به نظر می رسد این رویداد به عنوان یک کاتالیزور برای ایجاد همکاری‌های علمی و تجاری میان دو کشور عمل کرده و می تواند به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی منجر شود. با توجه به علاقمندی نخبگان افغانستانی به فعالیت در ایران و تاکید مسئولان ایرانی بر حمایت از این قشر، انتظار می رود این همایش‌ها زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار و مؤثر در آینده نزدیک باشند. در همین زمینه مناسب است یادآوری کنیم که یکی از دستاوردهای کلیدی این همایش امکان ثبت شرکت‌های دانش بنیان افغانستانی در ایران اعلام شد، اقدامی که البته می‌تواند همکاری‌های فناورانه را در منطقه توسعه داده و اشتغال‌زایی، انتقال دانش و رشد اقتصادی را برای هر دو کشور برمغان بیاورد. دوستان عزیز، سپاس از همراهیتان. برنامه نگاه روز را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بر باب انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری، با ادامه داستان شبی که نیکرا سایه گرفت. تا گاو اله را نکشتند نیکه خوب نشد. وقتی گاو را پیش خانه دست کشیدند و حلال کردند، نیکه از جایش برخاست. اول روی چهار دست و پایش مکس کرد، بعد از دیوار گرفته طرف دروازه قدم برداشت. با هر قدمی که برمی داشت بلقیس از خوشی می گفت یا علی. وقتی خود را با دروازه بیرون رساند، بلقیس چوب آردگز را به دست نیکه داد تا به عنوان عصا ازش استفاده کند. مردم تا نیکه را دیدند که سر پا ایستاده بیخی تعجب کردند. نیکه شفا یافته بود. خلیفه زامن با خوشحالی گفت اوی نام خدا. نیکه بی آن که به فرد خاصی نگاه کند به لاشه گاو اشاره کرد و با زبان الکن گفت گاو را کی کشته؟ علی پناه با لب خندان گفت رای نزن بابا، جانت جور باشد، بلا با پس گاو و مال. نیکه بی آن که بشنود علی پناه چه گفت باز حرفش را تکرار کرد گاو را کی کشته؟ این بار دیگر کسی جوابش را نداد. یعقوب گفت بگذارید به حال خودش باشد، هرچه گفت گفت، هوشش بجا نیست. نیکه باز غر زد. وقتی جواب نشنید دیگر طاقتش داغ شد. با چوبی که دستش بود یک ضربت محکم به بند پشت علی پناه زد که داشت با ساطور استخوان بند پشت گاو را می شکست. گاو را کی کشته؟ علی پناه پیش چشمش تاریک شد و روی ساطور افتاد. یعقوب گفت خیر است ارباب صاحب، خیر است. نیکه دهانش کف آورد و تعادلش از دست رفت. یعقوب از شانه نیکه گرفت تا از زمین خوردنش جلوگیری کند. ارباب صاحب، اینجا دشمن نیست، اینها همه خویشاوندانت هستند، بچه های کاکایت، بچه های عمت، برادرزاده هایت، خواهرزاده هایت، این هم علی پناه پسرت است. نیکه شانهش را از دست یعقوب خلاص کرد. برو آنسو، نزدیک نیا که میزنم، گفتم برو. چوبش را بلند کرد و در هوا چرخاند. تعادلش از دست رفت و به زمین افتاد. علی پناه ساطور به دست دوید تا پدرش را کمک کند. نیکه که چشمش به علی پناه افتاد با آواز بد گفت این بی خدا از کجا پیدا شد؟ فقط سنبل دیواریست. بچیم از شاه خودمت نمی ترسم. هجوم آورد، ساطور را از دست علی پناه گرفت. ساطور را بلند کرد و به فرق علی پناه فرود آورد. ساطور مثل شمشیر زمرد نگار علی پناه را به دو نیم کرد. دوباره ساطور را بالای سر برد و زد علی پناه را به دو نیم کرد. چپ زد علی پناه را به دو نیم کرد. راست زد علی پناه را و دو نیم کرد. آنقدر زد که پیش چشمش را سیاهی گرفت و از هوش رفت. علی پناه ساتور را انداخت و زیر بغل پدرش را گرفت و با کمک جمالی روی دست به خانه برد. شب که گوشت گاو پخته شد، مردم را در منبر نان دادند. نیکه را هم بردند که سر دستارخوان نذر حضور داشته باشد. نیکه مثل آدم جور وارد مجلس شد. از بین چهار تا حریکینی که وسط گذاشته بودند گذشت و روی تشکی که مخصوصاً برایش پهن کرده بودند نشست. یعقوب که پهلویش بود پشتی را بغل دیوار راست کرد تا نیکه بتواند راحت تکیه کند. دستارخوان پهن شد و کاسه های شوربا و نان گرم آمدند. نیکه ناگهان چشمانش عین چشمان ملخ شخ شد و بی آنکه کسی خاصی را مورد خطاب قرار دهد گفت: چی خزخزک است؟ یعقوب که لقمه‌اش را میان شوربا خیس کرده بود به دهان برد. نظر است ارباب، بچه ها نان می آورند، شما دلتان می کشد؟ نیکه خود را جمع کرد و راست نشست، مثل اینکه حرف مهمی یادش آمده باشد. یعقوب سرش را نزدیک کرد و گفت: ها، نان میخورید؟ نیکه چشمانش براق شد و لبانش شروع کرد به لرزیدن. نیکه را کس کشته نمیتواند، به نقطه مبهمی خیره شد. چست از زمین برخاست و میان دستارخان کلکاوچ راه افتاد. حالا تفنگ را بیاور. او بچه، تو را میگویم، غریب داد کجاست؟ چپ و راست کاسه های شوربا را چپه کرد. خدمتکاران از هر طرف دویدند. بگیرید که رسوا کرد، چراغ ها را هوش کنید. از چهار حریکینی که وسط گذاشته بودند دوتایشان افتادند و بوی نفت و شوربا در هم پیچید. نیکه قورت قفه غرید: سر نیکه لشکر آوردید؟ به شدت می کشید که خود را از قید دست ها خلاص کند. ها، مفت دیدید؟ مهمانان به سختی توانستند صدای پیخ پیخ خندهشان را کنترل کنند. دشمنی میکنید؟ لشکر بسته میشوید؟ چشم مرا چپ دیدید و غریب داد را کشتید؟ خاتون، بده همان تفنگ را. یک سیاهی بدسنبل اندازه یک کوه آمد گلوی نیکه را گرفت. نیکه هر چه دقت کرد شکل خاصی برایش نیافت. اول به نظرش دشمن آمد، بعد که شاخهای کج و پیچش را دید گفت: والا دیو است. سیاهی سنگینی خود را بالای نیکه انداخت و نیکه را مثل یک زوله خمیر له کرد. استخوان‌های نیکه بی آنکه صدا بدهد خرد شد و از پهلوهایش برآمد. یعقوب گفت: دست و پایش را یله کنید که خوب پایچک بزند. نیکه باز کف از دهانش برآمد و مثل مرغ سرکنده خود را به هر طرف زد. همه دور ایستادند و دست و پا زدن نیکه را نگاه کردند. یعقوب گفت: بنشینید نانتان را بخورید. اطراف نیکه که خالی شد آرام گرفت. یعقوب سری از تأسف تکان داد و گفت: بیخی جن پخل در پوستش جا کرده و عقل را برده. عقل را که ببرد آدم خوب و بد را فرق نمیتواند. دشمن را دوست میبیند و دوست را دشمن. بلخیز گفت: مگر الان همین طور نیست؟ تمامی را دشمن خیال میکند. همین دیروز پیش از نصر علی پناه را پیش کرده بود، میگفت بگیرید که زنده نرود. یعقوب طالعش را دید و گفت: پناه خود را به خدا کنید، هرچی مصلحت او باشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. یعقوب اندیشید که هر آدم سزای اعمالش را می‌بیند. آن دشمنی ها بالاخره یک روز به راه نیکه می آمد. امروز همان روز است. دشمنی مثل آتشی است که ممکن است مدتی زیر خاکستر بماند ولی روزی شعله می کشد. امان از دشمنی. خدا دور ببرد، تمام زندگی نیکه در تلخی گذشت. حالا که دم جان دادن است آرامشی ندارد، لحظه به لحظه کفن پاره می کند. بلقیس فکر کرد که چقدر از دست نیکه عذاب دیده است. نیکه بدگمان، نیکه بدخوی، نیکه زدنوک. هی جوانی، هی زیبایی، برای بلقیس مهر و وفا نداشتید، فقط بلای جانش بودید. چه برایش ارمغان آوردید جز آرزوهای محال، خنده های فرو خورده، شکنجه های طاقت سوز، حسرت و حرمان ابدی. خب چه می شود کرد؟ هر چه بود گذشت. خوبی روزگار همین است که می گذرد. نیکه با پشت خوابیده بود و ریش و بروتش مثل کشت پامال شده آشفته بود. چقدر لاغر و تکیده شده بود. بلقیس فکر کرد زمانی چه زهره داشت، چه غرور داشت. وقتی خواستگاریش آمد بالای اسب قشقه سوار بود و پیراهن و تنبان سان بر تنش کر می زد. بلقیس آه کشید. یعقوب گفت شاید مصلحت خدا و خوب شدنش نیست، شاید روزش پره شده باشد. نذر و توسل همان بود که کردیم، اگر خوب شدنی بود خوب می شد. بلقیس دماغش را با گوشه چادرش گرفت و گفت دل آدم از این می سوزد که بیچاره داغ به دل می رود. کاش هوشش بجا بود که وقتی جان دادن می فهمید کس و کارش بر بالینش حاضرند و با قدر و عزت می رود. با این وضعیتی که دارد همه را دشمن می بیند، این طور مجبور است تنها جان بدهد. کاش خوشش بجا بود تا با هم گناه بخشی می کردیم. یعقوب پیشانیش را که تا فرق سرش بیمو بود خاراند و گفت زندگی خوب و بدش تیر می شود، خدا آدم را مرگ نیک بدهد. بلقیس آه کشید و نم چشمانش را پاک کرد. بیچاره آسایش و آرامش نداشت، همیشه بدگمان بود. نتیجه همان بدگمانی هاست که حالا به این روز افتاده. یعقوب که دلسوزیش تحریک شده بود و دم مرگ نمیخواست حقی از نیکه ضایع کرده باشد، گفت او هم حق داشت بدگمان باشد، کم دشمن که نداشت. نیکه دیوانه نشود کی شود؟ این حرفها علاوه بر این که حق حق بلقیس را زیادتر کرد، یعقوب را نیز تحت تأثیر قرار داد. ناگهان حس کرد نیکه را خیلی دوست دارد و از این که می دید دارد می میرد عمیقاً احساس دلتنگی کرد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن. یه قسم خاص خیلی خوب هستن. خیلی خوب. آرام هستن. آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم. آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن. آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
رادیو دری.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. با ذوق سجده‌ای باز از عدم گلباز می آیم، چه شوق است این که یک پیشانی و صد ناز می آیم. تحیرنامه ها دارم هزار آیینه در بارم، خیال آهنگ دیدارم و چندین ساز می آیم. خمستان در رکاب گردش رنگم، چه سحر است این؟ به یاد نرگسی ساغرکش اعجاز می آیم. به هر جا پا گذارم شوقت استقبال من دارد، ادب پرورده عشقم با این اعزاز می آیم. ز تجدید بهار انس دارم در نظر رنگی، که گر صد سال پیش آیم همان آغاز می آیم. نوای بوی گل سازم، نوید عالم رازم، نسیم گلشن نازم، هزار انداز می آیم. بهار آرزو در دل، گل امید در دامن، به هر رنگی که می آیم چمن پرداز می آیم. با حکم مهر تابان اختیاری نیست شبنم را، پر و بالم تویی چندان که در پرواز می آیم. طواف کعبه دل آمد و رفت نفس دارد، اگر صد بار از اینجا رفته باشم باز می آیم. خواص مرغ دست آموز دارد طینت بیدل، به هر جا می روم تا می دهی آواز می آیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بیدل بسیاری وقتا به این موضوع اشاره میکنه که وقتی که ما به خاک در او معشوق سجده میکنیم به این موضوع مینازیم و به پیش دیگران در واقع فخر میفروشیم به این که ما آن درگاه را سجده کردیم، یعنی او نیازی که در برابر او معشوق داری، در برابر او محبوب داری، در واقع نه این ناز در ما میآفرینه. بیدل در یک جای دیگه هم میگه سجدواری بار در بزم وصالم دادند، هان بنازه ای سر که خواهی خاک شد در پای ناز. این که تو سجده میکنی و در پای اون معشوق خاک میشی، این خودش جای نازیدن داره. با حکم مهر تابان اختیاری نیست شبنم را، پروبالم توی چندان که در پرواز می آیم. در اینجا منظور از پرواز شبنم، بخار شدن شبنم و پرواز او در واقع به سوی آسمان هست. چون صبح وقتی میشه و خورشید بیرون می آید، شبنم هایی که بر روی گلها، گیاهان و سبزه ها نشستن، اینها بخار میشن و به نوعی میتونیم بگیم محو دیدار خورشید میشن. بیدل بسیار مواقع انسان را این شبنم میدانه و اون وجود مطلق خورشیدی که ما با دیدن او عملا محو و نابود میشیم و به او میرسیم. به تعبیری به حکم مهر تابان اختیاری نیست شبنم را، پر و بالم تویی چندان که در پرواز می آیم. طواف کعبه دل آمد و رفت نفس دارد، اگر صد بار از اینجا رفته باشم باز می آیم. بیدل بسیاری وقتا به این اشاره میکنه که گویا وقتی که ما نفس میکشیم، این نفس ما میره به سراغ دل ما، دور دل ما طواف میکنه و برمیگرده. و از طرفی دل انسان یا دل انسان عارف به طور خاص به کعبه تشبیه شده. بسیار در شعر ما آمده که آدم وقتی دور دل خودش بگرده از کعبه بی‌نیاز میشه. بیدل در جای دیگه هم داره میگه که چوبی دل از هوس سیر کعبه مستغنی است، کسی که گرد تو یعنی به دور دل گردید. در جای دیگه هم اتفاقا میگه که هزار کعبه و لبیک محو شوق پرستی، که گرد دل چو نفس یک دوبار گردد و نالد. و میگه که من حتی اگر از درگاه تو بروم هم دوباره بر میگردم. مثل نفس انسان که نفس ما همیشه در رفت آمد هست. و بیدل اتفاقا باز این موضوع رو در یک غزل دیگه هم بیان کرده، میگه که نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار میگردم. خواص مرغ دست آموز دارد تینت بی دل، و هر جا میروم تا میدهی آواز میآیم. یک بیت بسیار عاطفی، زیبا و کاربردی که بسیار مواقع ما میتونیم در مناسبات و محاورات روزانه خودمون از این استفاده بکنیم. یعنی مثلا کسی گله داره از ما که تو به ما سر نمیزنی، توجه نمیکنی، یا پیش ما نمیایی، دید و بازدیدی نداریم زیاد، آدم میتونه قشنگ این بیت رو استفاده بکنه. خیلی از بیت های شعرهای بیدل هست که این قدرت استفاده در موقعیت های مختلف رو داره. خواص مرغ دست آموز دارد تینت بیدل، به هر جا میروم تا میدهی آواز میایم. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و برنامه دیگر.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، هر شگر باشم زمین
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدایارتان.
گرد و باد صبح و قدم تپی شد بی‌نقاب ورقه باشی بوی گل گشتم هوایم بوداد قید دل بست از بر دوشم تو عالم سراب.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به خونریزی های دستگاه گوارش یا هاضمه صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاراتی داشتن با اینکه ما خونریزی های میده را هم میتونیم از قسمت های فوقانی و بالایی دستگاه هاضمه داشته باشیم و هم از قسمت های تحتانی و پایین، یعنی از میری و معده و ابتدای اثنا عشر و همینطور روده و انتهای روده که میتونه هر کدامشان با علائم و نشانه های مختلف ظاهر شود. اشاره داشتن که خونریزی های میده عوامل و فاکتورهای زمینه ساز مختلفی دارند که میتونه اختلالات عروقی مثل واریس ما در میری داشته باشیم، زخم های میری، عواملی که به خاطر ریفلاکس و ترش کردن ممکنه باعث آسیب به میری شود، اینا میتونن نهایتا علائم و نشانه های خونریزی را با وجود بیاره. در معده زخم ها و خراش های معده به دلیل میکروب یا دواها و داروها یا مواد شیمیایی میتونه زمینی خونریزی معده را فراهم بسازه. اثنا عشر هم همینطور، زخم و دوا و همه اینها. بدخیمی ها و سرطان ها و کانسر های جهاز هاضمه میتونه باعث خونریزی شوه و به ندرت هم بعضی از بیماری های خود کبد و جگر ما یا توده هایی که در کبد ممکنه مشاهده شوه، اینا ممکنه منجر به خونریزی های دستگاه گوارشی شوه. علائم و نشانه هایی که در قسمت خونریزی های فوقانی میده صحبت شد، در قسمت های تحتانی روده، رودی باریک، رودی بزرگ، ممکنه اینا زخم داشته باشه، یک مشکلات مثل دیورتیکول داشته باشه، بیرون زدگی های مخاط و جدار و عمود دیوال میده ممکنه که تغییراتی بیاره که منجر به خونریزی شوه. امراض خوشخیم و بدخیم ممکنه که گهگاهی مشکلات را از نظر خونریزی با وجود بیاره. بواسیر و فیشرها هم یا ترک خوردن انتهای روده بزرگ یا قسمت مقعد میتونه باعث خونریزی شوه که امید است این مسائل مورد توجه تان قرار گرفته باشه. مخصوصا باز دواها را دکتر صاحب بسیار اشاره داشتن که دواهای خاص ضد انعقادی، رقیق کننده خون، مخصوصا آسپرین، مخصوصا قرصایی که برای قلب به عنوان پلاویکس و اوسیویکس در ایران استفاده میشه و وارفارین، داروهای مختلفی که مخصوصا باز مسکن ها را بسیار تاکید داشتن، مسکن سکن های ضد التهابی غیر استروئیدی که مثل نقل و نبات با نام بروفن و دیکلوفناک و ناپروکسن و سلکسیب و اینها در بین خانواده ها متاسفانه مصرف میشه. اینا میتونن گاهگاهی باعث زخم میده و روده و خونریزی های جدی شود. بحث امروز با دکتر صاحب ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون از لطف شما که وقت دادین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب اگر لطف کنین در مورد بیمارایی که یک مشکلات و ناراحتی های معده و روده و گوارش داره، سن و عمرشان هم بالاست، اینا اگر خونریزی از روده دارن و دفع خون از مقعد دیده میشه، برای اینا چی توصیه های شما دارین؟ چی کارهایی باید برای اینا انجام شوه؟
بله، هر گونه خونریزی حائز اهمیت هست که مورد بررسی قرار بگیره، بلخص در افراد مسن. حتما خواهش میکنم ازشون که با پزشکشون مشورت کنن. بررسی های متعددی برای علائم وجود دارن و به ترتیب اونا رو انجام بدن تا به تشخیص نزدیک بشن.
بسیار خوب دکتر صاحب، وقت خونریزی ها از دستگاه جهاز هاضمه و گوارش رخ میده، یکی از سوالات اساسی و مهم ایست که اقداماتی که باید برای اینا انجام شود چیست؟ میتونیم صبر کنیم؟ تا کی باید صبر شود؟ یعنی باید بلافاصله اقدام شود، چون خونریزی یک علامت جدی و مهم است.
برخی از علائم وجود داره که جزء اورژانس های پزشکی محسوب میشه و در چنین مواردی وقتی فرد با این علائم مواجه شد بهتره صبر نکنه و حتما سریعا به پزشکش مراجعه بکنه یا به یک مرکز درمانی.
بله،
وقتی کسی استفراغ قابل توجهی رو میکنه که حاوی مواد خونی هست، به طور متوسط بالای 20% از حجم خونش رو از دست داده و این علامت بسیار مهمیه که وقتی استفراغ به صورت خونی خارج میشه، در چنین مواردی مهمترین کار اینه که فرد دیگه از مواد غذایی استفاده نکنه و بلافاصله به اصطلاح تیم‌های پزشکی، حالا چه به صورت اورژانس یا به صورت پزشکی، مراجعه کنن و تحت بررسی قرار بگیرن. علائم فردی که مدفوع تیره و به اصطلاح شل و همچنین بدبو رو دفع میکنه، مجدداً باید خیلی سریع به سیستم پزشکی مراجعه بکنه، بلخص اگر بیماری‌های همراه رو دارن. افرادی که خونریزی‌های قابل توجه روشن با حجم زیاد رو انجام میدن، هم باید مجدداً باید خیلی سریع به صورت اورژانس با تیم‌های پزشکی صحبت کنن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله،
اما در برخی از موارد وجود داره که خونریزی‌های قطره‌ای بعد از دفع اتفاق میفته که غالبا عللش به اصطلاح در کانال مقعدی است. این به اصطلاح خونریزی ها هم به صورت جداگانه نیاز بررسی داره، ولی در چنین مواردی فرد باید نحوه اجابت بزاجش رو تنظیم کنه که راحت تر دفع کنه. میتونه از داروهای موضعی استفاده کنه، ولی تاکید میکنم حتما در موقعیت مناسب به پزشکشون مراجعه بکنن، چون گاهی همین خونریزی ها هم علائم بیماری های مهمی هستند که بالاتر از ناحیه کانال مقعدی قرار دارن و حتما باید مورد بررسی قرار بدن.
بله،
یک دسته از بیماری هایی که منجر به خونریزی دستگاه گوارش میشن، همونطور که خدمتتون گفتن، باعث خونریزی های مخفی میشن. در چنین مواردی هم فرد در صورتی که دچار کمبود خون از نوع فقر آهن بشه، بلخص در خانم ها بعد از سن یاسگی و در آقایان در تمام سنین، حتما باید مورد بررسی قرار بگیره دستگاه گوارش، در مورد اینکه آیا در قسمتی از دستگاه گوارش خون به صورت مخفی دفع میشه یا اشکالی در جذب آهن وجود نداره، یا اگر وجود داره مورد درمان قرار بگیره. همونطور که متوجه شدید، اکثریت علائم خونریزی‌های دستگاه گوارش نیاز به یک بررسی دقیق و سریع داره. در چنین مواردی اگر فرد غفلت کنه میتونه عوارض قابل توجه و برگشت ناپذیری پیدا بکنه، بلخص اگر بیماری‌های همراه داشته باشه. اعضای بیماری‌های همراه مثل بیماری‌های کلیوی، قلبی، عروقی، مغزی آسیب جدی می‌بینن در اثر کاهش خون و به خاطر همین مراجعه سریع به مراکز بهداشتی توصیه میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. از داروهای مختلفی که اشاره شد، با آسپرین و امیتور پلاویکس و اینا که برای بیماری قلبی استفاده میشه صحبت شد که میتونن باعث خونریزی هاضمه و گوارش شوند. بعضی افراد اینمی دوا را مصرف میکنن، کنارش یک داروی آنتی اسید مثل اومیپرازول و پنتوپرازول هم استفاده میکنن. از مصرف اینمی پنتوپرازول و اومیپرازول بعضیا تشویش دارن، نگران هستن که چه عوارضی میتونه داشته باشه و چقدر لازم است.
حتما همه داروهایی که به صورت طولانی مدت مصرف میشن یک سری عوارض دارن. حتی داروهایی که به صورت کوتاه مدت مورد بررسی مصرف میشن میتونن عوارضی رو ایجاد کنن.
بله،
طبیعتا یک سری از عوارض مخاط دستگاه معده میتونه ناشی از داروهای کاهش دهنده اسید باشه و این تصور درستیه. البته اگر فرد همچین بررسی شده و همچین مشکلی رو نداشته نباید نگران باشه، ولی در مصرف طولانی داروهای کاهش دهنده اسید حتما فرد باید تحت نظر پزشک خودش باشه تا در صورت بروز عوارض اون به صورت مستقیم باش برخورد بشه و در صورت لزوم دارو تغییر پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، ممکن است گاهی نشانه های از خون در مدفوع و مواد غایطه یا در استفراغ یک فرد دیده شود، اما منشأ و منبع او جهاز هاضمه نباشه، این ممکن است؟ یعنی یک علت دیگی داشته باشه؟
بله، ممکنه که فرد از قسمت‌های فوقانی تنفسیش دچار خونریزی بشه که این وارد به اصطلاح دستگاه گوارش بشه. ممکن از دهانش خونریزی پیدا کنه، از سینوساش خونریزی پیدا بکنه، اینها وارد دستگاه گوارش میشن.
بله،
ممکنه فرد داروهایی رو مصرف کنه که منجر به تغییر رنگ مدفوع بشه یا استفراغش رو تغییر رنگ بده. در چنین مواردی موجب نگرانی میشه، ولی اگر شرح حالش مورد توجه قرار بگیره متوجه خواهیم شد که منشأ خونریزی به صورت مستقیم دستگاه گوارش نیست یا در اثر موادی بوده که منجر به تغییر رنگ استفراغ یا مدفوع شده، که در چنین مواردی فقط با آگاهی دادن مریض فرد رو میتونیم از این نگرانی خارج بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر صاحب مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش صحبت‌های مفصل و مفیدی در رابطه با افرادی که استفراغ خونی دارن یا دفع خون در مدفوع دارن و مواد غایطیشان کردن و توصیه‌های راجع به این که حتما باید پیگیری شود و مراقبت‌های لازم صورت بگیره داشتن، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، به خونریزی های واضح و مشخص جهاز هاضمه و گوارش از طریق دهان و روده اشاره شد که چقدر مهم هستند و چگونه باید پیگیری شوند. در مورد خونریزی های مخفی و غیر قابل دیده شدن، اونایی که پوت و پنهان و غیر آشکار است، مهمترین نشانش هم کمخونی های فقر آهن و کمبود آهن بدن است. این خون ریزی های مخفی را میخوایم بپرسم که چقدر اهمیت داره و در چه شرایط باید پیگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی برایشان انجام شود.
یکی از علل بسیار مهم در افرادی که دچار کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن هستند بیماری های دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین هر فردی که با همچین تشخیصی روبرو شد، اگر یک علت قابل توجه دیگه پیدا نشد، باید دستگاه گوارشش بررسی دقیق انجام بشه، چون در چنین مواردی مهمترین علل که گاهی پیشاگهی های مناسبی میتونه نداشته باشه در دستگاه گوارش واقع شدن، که در صورتی که به اصطلاح به موقع به اونها رسیدگی بشن میتونن هم فرد کم خونیش درمان بشه، هم در آینده از عوارض سایر بیماری ها رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین خواهش میکنم افراد و شنوندگان محترم کم خونی فقر آهن رو جدی بگیرن و در صورتی که در بررسی هاشون، در بررسی های آزمایش مدفوعشون خون مخفی مشاهده کردن، حتما به صورت جداگانه برای بررسی دستگاه گوارششون با پزشک خودشون مشورت کنن.
بله.
یکی از علائم مهمه بیماری های جدی دستگاه گوارش وجود خونی هست که در مدفوع شناسایی میشه و در چنین مواردی حتی بدون علامت دیگه مثل درد، کاهش وزن، دیدن خون میتونه نشان دهنده یک بیماری مهم باشه. از این جهت هر کس خون در مدفوع در آزمایشش کشف شد یا کمبود آهن که منجر به فقر آهن شده بود پیدا کرد، حتما از نظر دستگاه گوارش به صورت دقیق تأکید میکنن، به صورت دقیق باید بررسی بشه تا اگر بیماری وجود داره به صورت جداگانه درمان و فرد از این حالت نجات پیدا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به عوامل و دلایل خونریزی های سیستم گوارش و جهاز هاضمه، میدانیم که راه های وقایه و پیشگیری وجود داره. خب لطف کنین در مورد راه های وقایه برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
همونطور که به علل اگه توجه بکنید، راه های پیشگیری هم در همین علل به اصطلاح وجود داره.
بله.
افرادی که بیماری های رفلاکس دارند، بیماری های دستگاه گوارش، زخم معده دارند، زخم اثنی‌عشر دارند یا مجبورن داروهایی رو مصرف کنند که میتونه عوارض اون خونریزی های دستگاه گوارش باشه، باید حتما پوشش مناسبی رو برای جلوگیری از ایجاد خونریزی های قسمت فوقانی دستگاه گوارش داشته باشند. البته در همه موارد مصرف این داروهای پیشگیری کننده میتونه موفق نباشه، ولی به صورت قابل توجهی میتونه پیشگیری کنه و از بروز به اصطلاح عوارض خونریزی جلوگیری کنه. در قسمت تحتانی دستگاه گوارش هم به همین صورت هست.
بله.
اولا بهتره که داروها رو به صورت خودسر استفاده نکنه و در صورتی که عوامل خطر رو داشتن، باید درمان مناسب رو برای اون بگیرند که در همراه با بیماری های دیگه یا مصرف داروها دچار خونریزی نشن. در دستگاه گوارش برای جلوگیری از خونریزی های دستگاه گوارش مهمترین مسئله اینه که فرد اجابت مزاج مناسبی داشته باشه، چون در قسمت اصلی به اصطلاح این قسمت تحتانی علل خونریزی با یبوست هم ارتباط داره و به خاطر همین کسانی که در خطر ایجاد خونریزی های دستگاه گوارشن بهتر یک اجابت مزاج طبیعی و نرم داشته باشن تا از بروز بیماری ها در کانال مقعدی قسمت انتهایی رودشون جلوگیری بشه و در چنین مواردی احتمال خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. کسی که دردهای قسمت معده و بالای معده را داره، اندوسکوپی کرده گفته کدام مشکل ندارین، دوا هم انجام داده مصرف کرده خوب نشده، اینا باید چی کار بکنن؟ چی توصیه های شما دارین؟ چه مشکلاتی براشون مطرح هست؟
البته دردهای قسمت فوقانی شکم در همه موارد به معده میتونه مربوط نباشه. اگر کسی از با درد گوارشی مراجعه بکنه و از نظر اندوسکوپی طبیعی باشه و دردش علارغم درمان ادامه داشته باشه، حتما نیاز هست از نظر سایر اعضا مثل لوزالمعده یا پانکراس، کبد، بیماری های عروقی، بیماری های مجاری صفراوی، کیسه صفرا مورد بررسی قرار بگیرن که اگر بیماری در این اعضا وجود داشته باشن مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
از طرف دیگه بعضی وقتها دردهای سایر اعضا به صورت درد گوارشی و قسمت فوقانی گوارش بروز میکنه، مثل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی. به خاطر همین